أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چهار نظریه در باب معانی حرفیه ذکر شد. عرض کردیم در مسلک سوم، یعنی مسلک تباین ذاتی و حقیقی حروف و اسماء، چند دیدگاه وجود داره. ما دیدگاه های صاحب حاشیه، محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی را بیان کردیم و عمده این انظار و دیدگاه ها مورد اشکال و نقد واقع شد. تنها نظریه محقق اصفهانی از اشکالات مسون ماند، ولی گفتیم این بدین معنا نیست که ما کاملا با نظریه محقق اصفهانی و به اطلاقهی موافق باشیم. در اطلاق فرمایش محقق اصفهانی تأملی وجود داره که هنگام بیان نظریه مختار به اون اشاره خواهیم کرد. نظریه پنجم نظریه محقق خویی است. مرحوم آقای خویی حروف را به دو قسم تقسیم می کنند. یک قسم از حروف، حروفی است که در مرکبات ناقصه استعمال می شوند، مثل من و الا و علا و فی. قسم دوم حروفی هستند که در مرکبات تامه داخل می شوند یا در حکم این حروف هستند، مثل حرف ندا. درباره هر یک از این دو قسم ایشون بیانی دارند که وضع حروف را در این دو قسم تبیین میکنه. اما در قسم اول میفرماید اون چه از حروف در مرکبات ناقصه استعمال میشوند، در واقع به معنای تزییق معانی اسمیه و تقیید مفاهیم اونهاست. در عالم مفهوم و معنا به قیودی که خارج از حقایق اونهاست. به نظر مرحوم آقای خویی معنای حرفی نه، عبارت از نسب و روابط خارجی است و نه اعراض نسبیه، بلکه عبارت است از تخصیص و تزییق در نفس معنای اسمی،
چه در خارج موجود باشد چه نباشد. در عین این که معانی حرفیه استقلالی نیستند بلکه متعلق به غیر می باشند. این اجمال فرمایش، اجمال ادعای مرحوم آقای خویه. اما توضیح و ذالک، کلام ایشون در ضمن سه مقدمه بیان میشه و بعد از بیان این سه مطلب نتیجه معلوم خواهد شد. مطلب اول این که مفاهیم اسمیه از این جهت که کلی می باشند دارای یک سعه و اطلاقی هستند که به واسطه حسس و حالات مختلف قابل تقسیم به بی نهایت می باشند. جمله ظاهرش خیلی قلمبل سلمبل است، اما واقعا مسئله پیچیده‌ای نیست. مثلا شما مفهوم انسان رو در نظر بگیرید. مفهوم انسان یه مفهوم اسمیه و کلی. این مفهوم اونقدر وسعت داره چه به حسب اصنافش، انسان سیاه داریم، انسان سفید داریم، چه به حسب افرادش، زید و عمرو و بکر و حسن و حسین و تقی و نقی و، و چه به حسب حالاتش، حتی حالات یک فرد، یعنی حتی یک فرد انسان رو شما در نظر بگیرید، این ده ها بلکه صدها و هزاران حالت براش تصویر میشه، قائما، قائدا، نائما، حاضرا، مسافرا. شما همینطور میتونید حالات مختلفی رو حتی برای یک فرد در حال نشسته، ایستاده، خواب، بیدار، در سفر، در حضر، در حال تکلم، در حال سکوت، در حال استماع، در حال خیلی دیگه، هرچی دلتون بخواد میتونید. پس هر معنای اسمی از اون جهت که کلیست یه سعه و اطلاقی داره که بی نهایت تقسیم میتوان برای اون مفهوم در نظر گرفت، که این تقسیم به اعتبار انواع، اصناف، افراد و حتی حالات یک فرد از اون کلی امکان پذیره. این مطلب اول. مطلب دوم این که هر متکلمی در مقام تکلم بر حسب نیاز و احتیاجش از لفظ متناسب با اون معنا استفاده میکنه. مثلا یک متکلم ممکنه غرضش افاده یک مفهوم اسمی به اطلاقهی و سعتهی و به همون کلیت خودش تعلق بگیره. مثلا ممکنه متکلم قرضش اینه معنای انسان را به مخاطب با همه کلیت و سعه و اطلاقش القا کنه، اما گاهی ممکنه قرض متکلم به القاء یک نوع یا یک صنف یا یک فرد یا حالت خاص از یک فرد به ذهن مخاطب تعلق بگیره. مثلا ممکنه متکلمی به جای اینکه در صدد بیان مفهوم کلی انسان باشه بخواد یه حالت خاصی از یک انسان را به مخاطب تفهیم بکنه، بگه اکرم زیدن الانسان، زیدن الانسان، به جنگی بگه اکرم انسانن، بگه اکرم زید را که انسانه، فی حال کونهی فی المسجد، ها؟ فی حال کونهی متعلمن، در حالی که داره درس میخونه. خب اینجا غرض متکلم القاء یک حسه خاص، یک فرد خاص، یک حالت خاص از یک فرد. ممکنه بگه اکرم انسانا عالما، اینجا یک صنف خاصی از انسان مد نظر اوست که مورد تکریم قرار بگیره. پس غرض متکلم گاهی متعلق به افاده همون سعه و اطلاقی که در معنای اسمی است، و گاهی غرض او متعلق به یک حسه خاص از اون معنای کلی است. خب همین تفاوت در غرض در شارع به عنوان یک متکلم هم وجود داره. شارع هم گاهی درزش متعلق میشه به یک طبیعت، میگه سله، امر به طبیعت صلات میکنه. گاهی درزش متعلق میشود به یک حسه خاصه از این طبیعت، میگوید سل فی المسجد. در هر صورت غرض به یه معنای تعلق گرفته، منتها یه وقت غرض به همون کلیت و سعیی که معنای اسمی داره متعلق میشه، گاهی به یک حسه خاصه از اون معنای کلی و معنای مزیق و محدودتری از اون وسعتی که در معنای اسمی هست. مطلب سوم، از اونجایی که حسس و افراد و حالات یک معنای کلی غیر متناهی است، چه در خصوص یک معنای اسمی مثل مفهوم انسان، بالاخره در خصوص همین معنای اسمی حسس و افراد و حالات نامتناهی است، و چه به نسبت همه مفاهیم اسمیه که اونجا دیگه نامتناهی بودن حسس و افراد و حالات کاملا روشنه. وقتی تو یه مفهوم اسمی حالات و مصادیق و حسس نامتناهی باشه، دیگه معلومه وقتی بخواد شما به نسبت به همه معانی اسمیه این رو در نظر بگیرید، دیگه کاملا عدم تناهی واضحه. خب چون حسس و افراد و حالات معانی کلیه نامتناهی است، واضع حکیم چاره ای ندارد جز آن که لفظی را وضع کنه که موجب تزییق و تقیید این معانی کلیه باشه. یعنی باید بالاخره غیر از الفاظی که برای افاده معانی اسمیه مورد نیازند، الفاظی هم باشند تا بخوان دلالت بر حسه خاص، حالت خاص، فرد خاص از اون معنای کلی بکنه. به عبارت دیگر الفاظی مورد نیازه تا در مواردی که متکلم قصد دارد معنای مزیق و خاصی را به مخاطب بفهمانه، بتوانه اون رو بیان بکنه. نتیجه بعد از زمینه این سه مطلب که اولا چی بود؟ مطلب اول مفاهیم اسمیه سعه و اطلاق دارن و قابل تقسیم به حسس بی‌نهایه، و ثانیاً گاهی غرض واضح تعلق میگیره به یک حسه خاص از اون معنای وسیع و مطلق، و ثالثاً افاده این معنای خاص نیاز به الفاظ خاص داره. نتیجه این که حروف وضع شدن برای دلالت بر حسس خاص و افاده یک معنا که محدود و مزیق شده اون معانی کلی است. حیات هم برای همین منظور وضع شدن، یعنی حروف و حیات وضع شدن برای یک حسه خاصه از معانی کلیه اسمیه. مثلا لفظ فی وضع شده برای اینکه متکلم به مخاطب بفهماند که منظور از صلات در صله طبیعت ساریه در افراد نیست، بلکه یک حسه خاصه از اون مراد است و اون هم صلات در مسجده. وقتی میگه سل فل مسجد، برای اینه که به مخاطبش یعنی ما یعنی مکلفین اعلام کنه قرز من اتیانه به این طبیعت نه به نحو مطلق بلکه در مکان خاصی است. پس فی وضع شده برای دلالت بر یک حسه خاصه از اون معنای کلی، یک حسه خاصه از اون معنای مطلق و وسیع. حالا چه این حسه در خارج موجود باشد چه نباشد، چه ممکن باشد چه ممکن نباشه، نکته مهمی که ایشون در این قسمت از کلام بر اون تأکید میکنند اینه که این تضییق و تقیید در عالم معنا و مفهوم است و ربطی به عالم خارج نداره. یعنی حروف وضع شدن برای تضییق و تقیید مفاهیم اسمیه در عالم مفهوم و ذهن، نه در عالم خارج. تقیید به یک قیودی که از حقایق اون معانی اسمیه هم خارجه. لذاست ایشون نتیجه میگیره که استعمال حروف در ممکن و واجب و ممتنع بر یک سیاقه و در هر سه استعمال حقیقی است و صحیح، نه مجاز و غلط. مثل همون سه مثالی که در اشکال به محقق اصفهانی بیان کردن، یادتون هست تا اشکالا؟ الوجودو للانسان ممکنون، الوجودو لله تعالی ضروریون، الوجودو لشریک الباری ممتنعون. ایشون به محقق اصفهانی اشکال کرد که فی نمیتواند برای انها نسب و روابط وضع شده باشه، چون اگر برای انها نسب و روابط وضع شده بود دیگه استعمال فی در مثال دوم و سوم که نسبت و ربطی بین موضوع و محمول در خارج نیست و حتی محال است، نباید صحیح می بود، در حالی که این استعمال صحیح هست و حقیقی. این کاشف از عدم وضع حروف برای انها نسب و روابطه. آقای خویی می فرماید اون اشکال دیگه تو این مبنا، تو این نظریه وارد نیست، چون ما می گوییم فی وضع شده برای تضییق و تقیید معانی اسمیه در ذهن، کاری به خارج نداریم. چه نسبت و ربط در خارج باشد چه نباشد، چه ممکن باشد چه نباشد، مفاهیم اسمیه در ذهن از کلیت و سعه خودشون خارج میشن، به واسطه حروف مزیق و مقید به یک حسه و معنای خاصی میشن. پس محصل فرمایش مرحوم آقای خویی در قسم اول حروف این شد که حروف وضع شدن برای چی؟ برای تضییق. آره هادیان، یه چند روز یه حواست مثل گذشته ها درسته یا نه؟ نه گذشته ها که میگم یعنی خیلی تمرکزت بیشتر بود، احساس میکنم چند روزیه خیلی درست حد میزنم یا نه؟ نه یه کمی نه مثل گذشته تمرکز نداری، معلومه. عرض به حضور شما، من اینا رو که میگم برای اینکه تمرکز ایجاد بشه، و خدای نکرده قصد جسارت ندارم، من دیگه چیکار کنم، این از کرامات ماست که ما اینا رو میفهمیم. عرض به حضور شما، پس محصل فرمایش ایشون در قسم اول این شد که قسم اول حروف مثل فی الا من که در مرکبات ناقصه مورد استفاده قرار میگیرند وضع شدن برای تضییق و تقیید معانی کلیه اسمیه به یک حسه خاصه در ذهن. اما در قسم دوم حروف حالا قسم دوم حروفم باید حالا بعدن بگیم یا الان یه بارگی بگیم نظر ایشون رو، چون بالاخره میخوایم بررسی کنیم این فرمایش رو. در قسم دوم حروف یعنی حروفی که بر مرکبات تامه داخل میشوند یا آنچه که در حکم مرکبات تامه است، مثل مدخول حرف ندا، اینها مانند جمل انشایی هستند. مبنای مرحوم آقای خویی در باب جمل انشایی اینه که جمله انشایی وضع شده برای دلالت بر قصد متکلم به ابراز یک امر نفسانی بدون اون که قصد حکایت در کار باشه. شبیه همین مطلب را در باب حروف می‌فرمایند. می‌فرماید این قسم حروف هم وضع شده برای همین معنا. مثلا حرف ندا مثل حرف یا، شما میگی یا ایها الناس، یا علی، وضع شده برای ابراز قصد ندا و متوجه کردن مخاطب به سوی خودش. یا حرف استفهام وضع شده برای ابراز طلب فهم. حرف تمنی وضع شده برای ابراز تمنی و همینطور سایر حروف. اینم راجع به قسم دوم. نتیجه‌ای که از مجموع فرمایشات ایشون گرفته میشه اینه، خوب دقت کنید، ایشون میفرماید نتیجه فرمایش، نتیجه مطالبی که ما گفتیم اینه که معانی حرفیه و اسمیه تباین ذاتی دارن. معانی حرفیه نه ایجادی هستند کما ذهب الیه المحقق النائینی و نه نسب خارجیه‌اند کما ذهب الیه المحقق الاصفهانی، که البته ما عرض کردیم محقق اصفهانی هم نمیگه اینا وضع ال نسب خارجیه، این برداشت از فرمایش محقق اصفهانی نادرسته، و نه اعراض نسبیه اند کما ذهب الیه محقق العراقی، بلکه در یک قسم از حروف معنای حرفی عبارت است از تضییق معانی اسمیه در عالم معنا و مفهومیت. نکته مهم در این بخش اینه که که این حروف در واقع در مقام حکایت معانی هستند. یعنی معانی حرفیه حکایی هستند، نه اختاری اند نه ایجادی. محقق نائینی میگفت معانی حرفیه چیان؟ ایجادیه هستند. محقق عراقی فرمود معانی حرفیه اختاریه هستند. محقق اصفهانی هم همینطور. پس امر در معانی حرفیه بین اختاری بودن و ایجادی بودن دائر بود. آقای خویی می‌فرماید معانی حرفیه نه اختاری است و نه ایجادی. اختاری نیست. چرا؟ چون ملاک اختاری بودن معنا این است که معنا در عالم مفهومیت استقلال ذاتی داشته باشه، در حالی که معنای حرفی واجد این ملاک نیست. خوب دقت کنید، اختاری یعنی چی؟ یعنی این معنا باید در خزانه ذهن موجود باشه، وقتی حرف استعمال میشه اون معنا به ذهن خطور کنه. مثل معانی اسمیه. خب معانی اسمیه مگه چی هن؟ شما در وقت استعمال، وقتی مثلا لفظ انسان استعمال میشه، این استعمال موجب میشه اون معنا به ذهن خطور کنه، یعنی از اون بایگانی در بیاد و در ذهن حاضر بشه. خب اولین شرط خطور به ذهن استقلال در مفهومیته. خب این معنا باید خودش یه وجود استقلالی مفهومی داشته باشه، تو بایگانی گوشه ای قایم شده باشه، که حالا بشه با استعمال این معنا رو به ذهن حاضر کرد، در حالی که معنای حرفی معنای استقلالی نیست، لذا اختار معنا نداره. ایجادی هم نیست که ما قبلا گفتیم چرا ایجادی نمیتونه بشه، بلکه حکاییست، حکایته. ملاک حکایتگری این است که معنا یک نحو ثبوتی در عالم مفهوم داشته باشه. معنای حرفی واجد این ملاک هست، یه نحو ثبوتی داره، اما ثبوت استقلالی نداره. لذا ایشون تأکید میکنه این چنین نیست که اگر معنا اختاری نباشه لزوماً باید ایجادی باشه. نه، معنای حرفی نه ایجادی است و نه اختاری، بلکه حکایی است. این در مورد قسم اول حروف. در قسم دوم حروف هم که معلوم شد، قسم دوم حروف مثل حروف ندا و حروفی که بر مرکبات تام داخل میشن وضع شدن برای چی؟ برای ابراز یک امر نفسانی بدون آن که قصد حکایت در کار باشه. بدون این که قصد حکایت در کار باشه. خب دو مطلب اینجا باید ذکر بشه. بنابر اون چه که صاحب محاضرات تقریر کرده، حالا این مطالب رو اگر بخواید ملاحظه بفرمایید، اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 18 و 19، اینو قبلا هم آدرسش رو عرض کردیم. در محاضرات هم جلد 1 صفحه 83 تا 90. منتها صاحب محاضرات از قول مرحوم آقای خویی نقل میکنه که ایشون، یعنی در تقریراتشون داره بالاخره، که علت این که ما این قول را اختیار کردیم 4 چیزه: و سبب و علا اختیار ذلک القول، این 4 مطلب که حالا بخواد این 4 مطلب رو باشه فردا عرض کنیم، و تفاوت نظر مرحوم آقای خویی با نظر اعلام ثلاثه، یعنی محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی. پس 2 مطلب دیگه مونده، این 2 مطلب انشالله بگیم و بعد به بررسی نظریه مرحوم آقای خویی بپردازیم. یکی اسباب و علل اختیار این نظریه، که چرا آقای خویی میگه ما این نظریه رو انتخاب کردیم، اصل نظریه تشریح شد، حالا چرا این نظریه رو ما انتخاب کردیم. 2 تفاوت نظر مرحوم آقای خویی با اعلام ثلاثه، که آره اینو فردا انشاءالله عرض خواهیم کرد.